پدری بچر کوی تو دنبال اقامت هستم، از سزاواری من نیست مرا میبخشی شرمسار کرم و لطف و ملامت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم ماه نشانم بده. یوسف مصری ز چاه گشت چنان پادشاه، گر که طریق این بود چاه نشانم بده. بر قدمت همچو خاک گریه کنم سوزناک، گل شد از آن گریه خاک روح به جانم بده. از دل شب میرسد نور سراپرده ها، در سحر از مشرقت صوت اذانم بده. سرخوشی این جهان لذت یک آن بود، آنچه تو را خوشتر است راه به آنم بده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه، و سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عرض سلام، ارادت، تحیات خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، روزداران، مؤمنین و مؤمنات در اقصا نقاط جهان، در آستانه اذان و افطار دومین روز از ماه مبارک رمضان سال 1446 قمری 1403 خورشیدی در خدمت شما هستیم. مانند روز گذشته با ویژه برنامه ضیافت از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه وزین و محترم ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشاءالله امروز هم در خدمت شما خواهیم بود با بخش‌های مختلفی که تقدیم حضور و نگاه شما عزیزان خواهد شد. انشاءالله که ما را همراهی می‌فرمایید و مورد پسند و رضایت مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه و همچنین شما بزرگواران واقع بشود برنامه امروز. خب آغاز می‌کنیم آیتم اول و بخش اول رو، احکام روزداری و مسائل فقهی توسط کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور، انشاءالله میشنویم و مجددا برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان این برنامه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح و نافده. خب خدای رو شکر که توفیق پیدا کردیم در این ماه مهمانی پروردگار متعال سر سفره نعمت خدای متعال، نعمت معنوی و مادیش نشستیم و بهره میبریم. خب چه بهتر که ما دقت کنیم روزمون هم صحیح باشه و هم انشاءالله مورد قبول خدای متعال هم قرار بگیر. بعضی ها معذورند از گرفتن روزه که خواهیم گفت، اینا یه گروه های مختلفی هستن، اما یه سوال دارن اینها. سوالشون اینه که ما که نمیتونیم روزه بگیریم، ماه مبارک رمضان، محرومیم از این همه فیض؟ پاسخش این است که خیر، شما فقط روزه نمیتونید بگیرید، ولی سحر بیدار بشید، با بیدار دلان همراهی کنید. حال سحری نمیخواد بخورید، اولا که سحری بخورید به جای صبحانه، شما که معذوری دیگه روزه نمیتونید بگیرید، و دعای سحر بخونید، نماز شب بخونید، قرآن بخونید، ماه قرآنه، بهره ببرید، فقط روزه رو نمیتونید بگیرید. وانگهی شما این رو که عرض میکنم به خدای متعال بگید که خدایا من نمیتونم روزه بگیرم، اگر میتوانستم و قدرت داشتم حتما روزه رو میگرفتم. با این نیت از خدا بخواید که خدا ثواب روزه ماه مبارک رمضان رو به شما انشالله عنایت خواهد فرمود. این قانونشه. کربلا میخواد برید، دلتون میخواد برید کربلا، پولشو ندارید، خرج راه ندارید، گرونه، ممکنه کسی مریض باشه ولی دلش میخواد بره. خدایا من واقعا دلم پر میزنه برای کربلا ولی نمیتونم برم، عذر دارم، توان ندارم، پول ندارم، میشه ثوابشو به من بدی؟ بله، این قانونشه و انشالله مشمول عنایات خدا خواهید شد. این مال اونایی که معذورن. دسته دیگر کسانی هن که عذر ندارن ولی متاسفانه جسارت میکنن، حریم شکنی میکنن و عمدن روزه ماه مبارک رمضان رو نمیگیرن، عمدی روزه رو میخورن. اینا هم دو دستن. خب البته میدونید این گناه گناه کبیره است، گناه بزرگیه و توبه داره، جبران داره، پشیمانی داره. امیدواریم که انشالله هیچ کدام از بینندگان ما توی این دسته و گروه نباشه. اینایی که روزه خوری عمدی میکنن دو دستن خودشون باز. یک دسته عمدی روزه میخورن اما تو خونهشون میخورن، توی یه جایی میخورن که در معرض نگاه دیگران نیست، تظاهر به روزه خوری نمیکنن. خب اینا یه گناه مرتکب میشن، گناه روزخاری عمدی. وای به حال کسانی که در ظاهر جامعه میان و در میان مردم، یعنی تو کوچه و بازار و خیابان و مغازه و این طرف اون طرف، علناً روزخوری میکنن که بهش میگیم تظاهر به روزخاری. این خیلی گناهش دیگه بزرگه، یعنی به جنگ خدا رفتن. یعنی خدای من ماه رمضان رو قبول ندارم، من روزه نمیگیرم، من اصلا میخوام در مقابل روزداران گارد بگیرم. این خیلی خطرناکه. خدا نکنه که کسی این اندازه بیمار دل باشه و این اندازه جسور و گستاخ باشه. متاسفانه خب اگه این شد دوتا گناه بزرگ کرده، یعنی گناهش دو برابر میشه. و البته اینجاست که دیگه افراد هم وظیفه دارن نهی از منکر بکنن. این منکره، این زشته، این گناه، این قبیحه. تو ماه رمضان چه حقی داری شما تو خیابون این کار بکنی؟ البته با اخلاق نیکو، البته با نرمی، نرمی در گفتار. بله حتما حتما باید تذکر بدیم این رو. و اینجاست که قانون هم باید بیاد به میان. و قانون هم هست، قانونه، قانون میگه این جرمه، جریمه داره و ضابطین قانون باید حتما، مأمورین نیروی انتظامی موظفند حتما جلو این کار زشت رو بگیرن و جریمه هم براش مقرر شده، هم در قانون جریمه داره هم در شرع مقدس جریمه مشخص شده. و امیدواریم که کسی این گناه بزرگ رو انجام ندهد انشاءالله. خب حالا اگر این کار رو کرد بعد توبه میکنه، داریم ما افرادی که مراجعه میکنن، حضوری مراجعه میکنن یا تماس دارن، پیام میدن تو برنامه ها، شاید خودتون دیدید برنامه ها رو دیدید، گاهی میگن که ما مدتی عمدن روزه میخوردیم، توبه کردیم، الان توبه جدی. توبه جدی معناش این است که دیگه گرد این گناه نگردد. خب بعد چی؟ روزایی که نگرفته، یک قضا دارد، چون قضا رو به تأخیر انداخته، چون قضای روزه رو باید تا سال دیگهش قضا کنی، این قضا نکرده که، قضا نکرده تا سال آینده، کفاره تأخیر قضا هم دارد. یعنی برای هر روز حدود 1 کیلو مواد غذایی به فقیر باید بده. 2-3 کفاره اصل روزه، یعنی اگر این غذای روزه را میگرفت تا ما رمضان دیگه نرسیده میگرفت و تأخیرم نمیداخت، کفاره عمدی خوردن روزه که ما بهش میگیم کفاره سنگین گران قیمت. یعنی برای هر یه روزی که خورده است باید 60 روز روزه بگیرن، 60 روز روزه بگیرن. به عبارت دیگر 2 ماه شهرین متتابعین، 2 ماه پی در پی. البته 2 ماه پی در پی یعنی 31 روزش پشت سر هم باشه کافیه. 31 روز پشت سر هم باید بگیره برای یه روز. خب خدای نکرده اگر 30 روز رو خورده میشه چقدر؟ 30 تا 60 تا 1800 روز باید روزه بگیرد. دمار از روزگارش در میاد. میگه نمیتونم، اب ندارم. برای هر روز باید 60 فقیر را غذا بدهد. برای هر روز. یعنی اگه 30 تا روزه خورده 1800 فقیر را باید غذا بده. حالا یا مواد خامشو بهش بده، حداقل به هر فقیر 1 کیلو، یا غذای آماده طبخ شده پخته، مثلا 1 پرس غذای آماده به 1 فقیر بده، 60 تا فقیر رو غذا بده برای 1 روز، که اینم از نظر هزینه مالیش هزینه بردار سنگینه. حالا اگر اومد و واقعا دیگه الان سنش بالا رفته، توبه کرده و نتوان دارد برای هر روز 60 روز روزه بگیرد و نتوان دارد برای هر روز 60 فقیر را غذا بدهد، هیچ کدوم توان جسمی نداره، توان مالی نداره، این باید استغفار کنه و احتیاطاً وصیت کند بعد از مرگ. از اموالش خونه داره، ماشین داره، زندگی داره، از اینها بردارند و کفاره روزش رو بپردازند. امیدوارم انشاءالله خدا به هممون توفیق بده در این ماه بنده تسلیم پروردگار باشیم و اون چرا که او میخواهد بخواهیم و انجام بدیم و از این ماه بهره ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب شنیدیم بیان احکام روزداری رو توسط جناب استاد وحیدپور بزرگوار و بخش گفتگومون رو آغاز میکنیم طبق روال روز گذشته در خدمت کارشناس ارجمند و استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین قادری هستیم. و خب موضوع کلی که دیروز مطرح فرمودن تفسیر و تحلیل پیام‌های قرآنی بود و موضوع تقوا رو دیروز مطرح فرمودند و در مورد مراتب تقوا استاد بیاناتی رو داشتند و انشالله امروز در مورد اثرات تقوا با ایشون گفتگو خواهیم کرد. استاد سلام علیکم، عرض خیلی مقدم مجدد خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی جناب آقای صفائی مجری محترم
خواهش می‌کنم
و موفق
زنده باشید استاد،
و همچنین همه عزیزانی که در این لحظات نورانی ارتباط با شبکه جهانی ولی عصر با این برنامه ارتباط برقرار کردن عرض سلام و تحیت دارم.
علیکم السلام، خیلی ممنون و متشکرم. خب در ادامه بحث گذشته عرض کردم که بحث تقوا بود، گرچه خب قراره ما مثلا هر یک روز یک موضوع قرآنی رو مطرح کنیم، منتها خب بحث تقوا بحث بسیار مهمی است و بیان هم فرمودید که طبق آیه قرآنی لعلکم تتقون میتواند یکی از اون ثمره های روزداری و مهمترین در حقیقت ثمره روزداری این خود تقوا باشه. حالا بپردازیم به اثرات خود تقوا، تقوا در انسان اگر حاصل شد چه اثراتی خواهد داشت؟
جناب آقای صفائی،
بله،
تقوا کاربردهای مختلفی داره.
بله،
اثرات عملی فراوانی داره. اگر کسی با این کاربردها و این آثار آشنا بشه، معرفت پیدا کنه، من قطع دارم که دغدغه این پیدا میکنه که هر روز بر ضریب تقواش افزوده بشه. اولین اثرش اینه که تقوا این کاربرد را دارد، برای شخص حیات طیبه به وجود بیارد.
بله،
حیات طیبه‌ای که اگر کسی اون رو تجربه کنه حاضر نمیشد با هیچ چیز دیگر معامله کنه تحت هیچ عنوانی. منظورمون چیه از حیات طیبه؟ منظورمون اینه که قبل از اینکه شخص بهش رو تجربه کنه،
بله،
دنیا و زندگی بهشتی براش به وجود میارد. اصلا یک کلمه بهشتش از همین دنیا رقم میخوره. خیلی روشن میشه پیشبینی کرد اگر بنا شد بهشتی وجود داشته باشد،
بله،
این شخص مصداقی از مصادیق قطعی بهشته. ما اینه در خود آیه شریفه آمده است، من عمل صالحا من ذکر او انسا، اگر یک مرد و زنی موفق بشون عمل صالح انجام بدهند، قرآن میگه میدونید نتیجه این تقوا، نتیجه انجام این عمل صالح چیه؟ فلنوینه، ما به این زندگی بهشتی عنایت میکنیم. این که میگه حیات طیبه یعنی زندگی بهشتی میدیم. منظور چی از زندگی بهشتی حیات طیبه؟ منظور اینه شخصی که حیات طیبه پیدا میکند،
بله،
هرگز حریص مال دنیا نخواهد شد. نه این که به سمت دنیا نمی رود
یا استفاده نکنه،
استفاده نمی کنه، دنیا گرایی در زندگیش وجود نداره اصلا،
دنیا طلبی.
و کسی که حیات طیبه پیدا می کند،
بله،
علم زده نمی شود، اگرچه به سمت جانب علم میره، روز به روز بر دانشش افزوده میشه،
بله،
ولی به هیچ وجه علم نمیتونه براش حجاب قرار بگیره. کسی که حیات طیبه داره زاهد هست قطعا، ولی این خوش مقدس نخواهد شد تحت هیچ عنوانی،
بله.
لذا قرآن کریم میگه اولین اثری که تقوا در زندگیتون دارد اینه که شما قبل از این که بخواید بهشت آخرت را تجربه کنید، بیایید در همین دنیا بهشت را تجربه کنید. زندگیتون به گونه ای میشه که سکینه، آرامش در زندگی شما وجود دارد، نه استراب، نه وسوسه. امروز یکی از مشکلات جامعه ما اینه که فرد رو که شما نگاه میکنیم لینید زندگیشون آمیخته با استراب، تشویش، نگرانی،
بله.
اما کسی که حیات طیبه دارد از این توفیق بزرگ برخوردار هست. نمیدونم در جلسه دیروز گفتم یا نه، شاید شهید اختصام میکنه که اگرم تکراری باشه اینو بازگو کنم،
بله.
شهید بزرگوار حاج رحیمی، من در سپاه قدس سخنرانی می کردم، ایشان مرا در اتاقشون خواست، گفت میخوام یک خاطره از شهید سلیمانی بگم.
این رو نفهمیدید؟
نگفتم؟
نه.
بله، خب خیلی خاطره عجیبیه
که
بله. گفت خاطره اینه که من معاون مالی ایشان بودم، وقتی میخواستم وارد اتاق ایشان بشم دیگه در نمی زدم، در رو باز میکنم رفتم تو. گفت وارد شدم، من تنها چیزی ندیدم یه جنرال نظامی بود، تنها چیزی که ندیدم یک سپاهی 4 ستاره بود. چی دیدم؟ گفت در را که باز کردم دیدم ایشان در حال تهجد و نمازه، ولی اونقدر این نمازش تماشاییست، همراه با سکینه، با طمأنینه، با ابتهال، با تضرع. گفت همون لحظه اونجا نشستم، کاش موبایل همراهم بود، با اون رو ضبط میکردم، تصویر برداری میکردم، که ایشان شاگرد میرزا جواد ملکی تبریزی نیست، شاگرد حضرت امام نیست،
بله،
یک جنرالیست که روی خودش از نظر تقوا و سلوک معنوی کار کرده و حیات طیبش را در همین دنیا دارد میبیند،
به دست آورده،
به دست آورده. گفت به محض این که ایشان سلام داد رفتم سلام کردم، ولی ایشان از این که این صحنه لو رفت خیلی ناراحت شد، خیلی نگران شد، فقط با من یه شوخی کرد، گفت وقتی بهتر از این گیر نیاورده بودید. گفت من برگشت گفتم سردار، به جان بچهات و به جان خودت من بهتر از این وقت گیر نیاوردم. خب این به برکت چی به دست میاد؟ جناب صفایی عزیزانی که گوش میکنن، به برکت تقوا به وجود میاد، غیر از این راه دیگه نداره. اما کاربرد دوم،
بله
کاربرد دوم اینه، تقوا بهش رو تضمین میکنه برای شخص. اگر تقوا نباشد، شخص از داخل بهش پل میزند برای جهنم. این نکته مهمی است که من توضیح میدم، باید دقیقا عزیزان به این نکته خوب دقت کنن. و اون نکته اینه، هر فردی که مسلمان هست،
بله،
بر اساس آیه 6 سوره انشقاق اینو باور داره، مؤمن هست، که فلسفه خلقت انسان فقط برای لقای الهی است، وصال الهی است. چرا؟ برای که نص سریع قرآن است، میگه یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. اگر ما شما رو خلق کردیم، در ابتلاعات و امتحانات قرار دادیم، فقط برای این بود که شما حجاب رو بزنید کنار، ناظر و تماشاگر جمال و جلال الهی باشید. هر کسی که مسلمان است باز هم این را باور داره، ایمان دارد، بر اساس آیه 10 سوره غافر. آیه اینه: الهی یسعت الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اگر میخواید میل به عالم ملکوت و عالم معنا پیدا کنید، بدونید راه عبورش اینه که اول باید چنگ بزنید به ریسمان الهی، کلمه لا اله الا الله است. اما بدونید موتور محرکه این پرواز عمل صالح است. اگر توفیق پیدا کنید عمل صالح انجام بدید، قطعا این موتور محرکه شما را میرساند به عالم معنا و عالم ملکوت. جناب آقای صفایی بزرگوار و همه عزیزان به این نکته سبب حتما باید دقت کنند، و آن اینه: شما میبرد بالا، اما اگر مراقبت نکنید سقوط میکنید، سقوطی که مستقیما وارد جهنم میشید، در حالی که شما وسط بهش بودید. و اون چیه؟ عمل صالح زمانی چنین ترقی و پل نردب و پل نردبانی برای شما میشه که در اون عمل صالح یه چیز موج بزند، فقط اخلاص، صفای باطن، رضای خدا. چرا؟ برای اینکه در آخرین آیه از آیه سوره کهف میگه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اگر میل به عالم معنا پیدا میکنید، حتما باید عمل صالح داشته باشید، اما عمل صالحی که در اون یه چیز موج بزنه، اون رضای خداست، در اون به هیچ وجه ریا وجود نداشته باشد. نکته اصلی و حرف اصلی من اینه.
بله.
چجوری میشود این عمل صالح آلوده به ریا نشه؟
بله.
تنها چیزی که تضمین کننده است فقط و فقط تقواست. اگر کسی اون منازل سگانه دیروز رو گذرانده باشد، یک ظرفیت قوی و نیرومند روحی درش پیدا میشه، او رو اونچنان توانمند میکنه، دیگه نمیاد بی‌عرضگی کنه، این همه زحمت بکشه، سالها بره جبهه و جهاد فداکاری کنه، روزها روزه بگیره، شبها بیخوابی بشه بکشه، نماز شب بخواند، خدمت به جامعه بکند، ولی در اونجا بخواهد ریاکاری کند، خودنمایی کند. چرا؟ برای اینکه دیگر تقوا بهش اجازه نمیدن. لذا یکی از کاربردهای مهم تقوا اینه که تضمین کننده بهشته. هر کس از این برخوردار باشد، از اون عمل صالح قطعا راهی به بهش پیدا میکند. باید این عبرت زندگی ما باشد. زبیر، شما اگر به سابقش مراجعه کنید غبطه میخورید به حالش.
بله.
اون چندمین نفری است که به پیغمبر اکرم ایمان آورد، او کسی که در همه جبهه ها در کنار امام امیرالمؤمنین شمشیر زد. بله. او کسی است که وقتی حمله به خانه امیرمون کردن او شمشیر رو بیرون آورد و تهدید کرد به کسانی که حمله کردن. اما همین زبیر کجا کشته شد؟ در جنگ جمل در مقابل امام زمان خودش ایستاد و بعد کشته شد. پس باید بترسیم که اگر حتی عمل صالح هم توفیق پیدا کنیم، باید پشتیبانی این عمل صالح تقواست، اون رو زیاد مراعات کنیم،
مندگار بشیم عمل صالح.
مندگار بشیم. اگر اون مندگار نشه قطعا انسان شکست میخورد. نمیدونم اگر فرصت داریم
در حد 5 دقیقه بعد
5 دقیقه فرصت داریم بیشتر. اما سومین کاربرد تقوا اینه، گای از اوقات گرد و غبار فتنه بلند میشه، حق و باطل با هم شناخته کنار هم قرار میگیرن.
درسته.
شناختش میشه. بسیار مشکله.
درسته.
اینجا نمیتوند دانش به ما جواب بدهد. افرادی هستن تمام مدارج عالیه حوزه و دانشگاه رو گذراندن،
بله،
ولی در قبال این قضیه کم آوردن، گرفتار شدن، نتونستن عبور کنن. مشکل از کجاست؟ مشکل اینجاست که اگر ما بخوایم در شناخت حق از باطل در فتنه ها به دانش و تحلیل خودمون مراجعه کنیم، بدونیم ممکن است به بنبست برسیم. تنها یک راه وجود دارد، آدرسش قرآن داد، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر شما تقوا را رعایت بکنید و تقوا را در حیطه زندگیتون نهادینه کنید، اجرایی و عملیاتی کنید، ما یک قدرت تشخیص باطنی در شما ایجاد میکنیم.
بله.
شما حوادث به ظاهرش نگاه نمی کنید، راه به باطن حوادث پیدا میکنید.
دقیقا.
در جریانات نگاه به تندی و کندی جریانات نگاه نمی کنید.
بله.
به باطن این جریانات را پیدا می کنید. لذا این باعث میشه که به شما چنین توانایی رو میدهد که براحتی حق را از باطل و باطل را از حق تشخیص میدید، و اون تنها چیزی که شما میتونه کمک کنن عبارت از تقواست.
از تقواست. در حقیقت سه ثمره الان از
سه ثمره مهم از ثمرات تقوا گفته شد.
تقواش.
واقعا به نظر شما اگر ما این ثمرات نمیگفتیم ظلم نبود هم به خودمون هم به بینندگان و هم شما که
بسیار عالی. بسیار عالی.
که این اثرات تقوا رو ما اگه بدونیم به مراتب بهتر است از خود دانستن تقوا. تقوا ثمرات و کاربردش مهم است.
بسیار عالی. ممنون و متشکرم جناب استاد قادری بزرگوار. انشالله باز هم در جلسات بعد و روزهای دیگر در خدمت شما خواهیم بود و موضوعات دیگر. خب بینندگان عزیز و ارجمند، ما رو همچنان همراهی بفهمید. بخش بعدی آیتمی هست که در مورد سیمای امیرالمومنین علیه السلام در قرآن کریم به بیان جناب استاد شفیعی هست. انشالله میبینیم و باز برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز. با دومین جلسه از مباحث سیمای امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قرآن، از جزء دوم آیه‌ای رو انتخاب کردم که محضرتون تقدیم میکنم با روایتی که ذیل آیه هست و در واقع شأن و نزولی که این آیه شریفه داره. آیه 207 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خب این آیه مربوط به لیلة المبیت، جای این که علی علیه السلام به جای پیغمبر در شب هجرت، یعنی شب اول ربیع الاول، به جای پیغمبر خوابیدن و پیغمبر هجرت کردن به مدینه و در واقع هم فرج و گشایشی برای مسلمین ایجاد شد، هم به محض اینکه این گشایش ایجاد شد پیغمبر اکرم تشکیل حکومت دادند. جمله ای از یکی از علمای بسیار معروف که فرمودند هجرت پیغمبر و فداکاری امیرالمؤمنین برای پیغمبر در واقع حرکت به سوی حکومت اسلامی و حکومت دینی بود. خب یک روایتی رو از منابع اهل سنت از شواهد و تنزیل عرض میکنم خدمت شما، از ابی سعید الخدری که خیلی جالبه متنی که او نقل کرده در رابطه با این جریان خیلی جالبه. میگه لما اسری به نبی یرید الغار، هنگامی که پیغمبر رفتن به سمت غار، با علی ابن ابی طالب علی فراش رسول الله، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رفتن در جای پیغمبر بیتوته کردند و خوابیدند. فاوحلا الی جبرائیل و میکائیل، خدا وحی فرستاد به جبرائیل و میکائیل اینکه انی آخیت بینکما، من شما دوتا رو برادر قرار دادم، شما دوتا برادری، جبرائیل و میکائیل از فرشتگان بزرگ الهی. حالا برادر ملائکه جنسیت ندارن، برادر یعنی یک اخوتی بین شما برقراره، یک مودت و اخوتی بین شما برقراره. بعد خدا سوال میپرسه، میگم آیا حاضرید هیچ کدوم عمرتون رو فدای دیگری بکنید؟ این دوتا میگن نه، جبرائیل و میکائیل میگن نه، ما هر کدوم عمرمون رو برای خودمون میخواییم. بعد خود متعال اشاره میکنه به امیرالمؤمنین که افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب آخیت بینه و بین نبی محمد فبات علا فراشهی یقیه به نفسه. ولی ببینید علی علیه السلام رفت جای پیغمبر خوابید، خودش رو فدا کرد تا او رو نگه داره، تا فداکاری کنه برای رسول الله. اهبتا الالعرز، حالا که اینجور شد برید شما دوتا رو زمین. فحفظاه من عدوه، از دشمن او رو حفظ کنید. فکان جبرائیل عند رأسه، جبرائیل آمد نزد سر امیرالمومنین در فراش رسول خدا. و میکائیل عند رجلی، و میکائیل رفت سمت پا. و جبرائیل ینادی بخن بخن من مثل که یبن ابی طالب، تبریک به تو ای فرزند ابو طالب بابت این حرکت عالی، این اقدام فوق العاده، این فداکاری زیبا. الله عز وجل یباهی بکل ملائکه، خدای متعال مباهات میکنه به تو نزد ملائکه به واسطه این کاری که تو انجام دادی. فانزل الله تعالی، اینجاست که آیه نازل شد، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، و از مردم کسانی هستند که جان خودشونو به خاطر خوشنودی و رضای حق تعالی با خدا معامله میکنن، یک خرید و فروش جانانه، جان در قبال رضایت خدا. والله رؤوف بالعباد، و خدا مهربان است نسبت به بندگان. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
تمام دلخوشی زندگی من این است که وقت مرگ میایی و مرگ شیرین است. مگر نگفتی علی جان فمن یموت یرنی، بیا که وقت وفایت به عهد دیرین است. به رغم کوه گناهی که می کشم بر دوش، سبک شدم چو پر کاه و سینه سنگین است. شهادتین مرا فاطمه تقبل کرد، بیا همه کس و کارم زمان تلقین است. سلام وادی من وادی و سلام علی، کجاست مسکن امن کسی که مسکین است. رسیده جان به لبم یا لبم رسیده به جان، مرا دو بوسه به روی ذریح تسکین است. کفن کنید مرا رو به قبله حرمش، نجف چه جای قشنگی برای تدفین است. فراق و وصل مرا می کشند یک میزان، سرم به دامن حیدر به روی بالین است. سرم مقابل ایوان طلای شاه نجف، سرم مقابل زهرا همیشه پایین است.
علی که ابروی او قاب قوس ادناست، اگر مرا نرساند به عرش غمگین است، بخواه روزی از این پادشاه. بند خدا گدای خانه او هر که هست تزمین است، ممات این حیات است و نار این بهشت، ممات این حیات است و نار این بهشت، کسی که دل به علی بسته است خوشبین است. خب بینندگان عزیز و ارجمند، لازم دونستم که این مدح مولا امیرالمومنین علی علیه السلام رو هر روز داشته باشیم در بین این دو آیتم که در حقیقت آیتم سیمای امیرالمومنین در قرآن کریم بود به بیان جناب استاد شفیعی، و آیتم بعدی که امیرالمومنین علی از نگاه پیامبر هست به بیان استاد معظم جناب حجت الاسلام و المسلمین طبسی. با هم میبینیم و انشالله باز هم برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا اشاره کردیم که روایاتی که در رابطه با فضائل و مناقب امیر مؤمنان علی علیه السلام در کتب فریقین وارد شده است، واقعا قابل شمارش و احصا نیست. عرض شد که بزرگان اهل سنت یا کتابهایی مستقل در رابطه با فضائل و مناقب امیرالمؤمنین چاپ کرده اند، یا به مناسبت به این روایات پرداخته اند. یکی از این کسانی که این روایات رو جمع کرده جناب حاکم نیشابوری شافعی مذهب متوفای 405 هجری است، در کتاب ارزشمندش المستدرک علی الصحیحین به گوشه ای از این روایات اشاره کرده که ما ان شاء الله در آینده از کتاب ایشون بهره زیاد رو خواهیم برد. و کتاب دومی که فضائل و مناقب اون حضرت رو بسیار عالی و خوب مستند جمع کرده جناب ابن عساکر دمشقی شافعیه متوفای 571 در کتابش التاریخ الکبیر یا تاریخ دمشق الکبیره، که ایشون جلد 45 این کتاب رو اختصاص داده به روایات فضائل و مناقب. بنده این جلسه دوم روایت اول را از کتاب ایشون میخوانم که حدیثی را مسند از صحابی بزرگ پیغمبر اکرم جناب جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکند که ایشون میگه ما یه روزی محضر پیغمبر اکرم بودیم که امیر مؤمنان وارد شد، فاقبل علی ابن ابی طالب. پیغمبر وقتی که نگاهش به امیر المؤمنین افتاد این جمله رو فرمود که قد اتاکم اخی، برادرم نزد شما آمد. بعد جابر میگه پیغمبر متوجه کعبه شدن، با دستشون زدن روی کعبه و فرمودن والذی نفسی بیده ان هذا وشیعته لهم الفائزون یوم القیامه. به خدای کعبه، این و پیروانش و شیعیانش رستگاران هستند در روز قیامت. عزیزان، شیعه بودن امیرالمؤمنین یک ادعای کوچکی نیست، یک ادعای بزرگی است که افتخار ما این است که میگوییم از شیعیان و پیروان آن حضرت هستیم. شیعه امیرالمؤمنین باید مطیع اوامر الهی باشد تا بشود به او گفت شیعه امیرالمؤمنین، و ان شاء الله جزء این روایت قرار خواهد گرفت که رسول گرامی اسلام فرمود ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان بیننده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراهی میکنید. ویژه برنامه ضیافت رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف عرض کردیم که اشاره داشته باشیم هر روز به آیات مهدوی کلام الله مجید که از اون جزء مربوط به اون روز هست، و در حقیقت امروز که روز دوم هست و جزء دوم، و عزیزان هم زحمت میکشن در کانال شبکه جهانی حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه شریف در پیام رسانه ایتا هر روز یکی از آیات مهدوی رو و روایت ذیل اون رو معرفی میکنن. منتها حالا منبعی که میخوام خدمت شما عرض کنم که این آیات رو جمع آوری کرده است و روایات رو، کتاب المحجه هست، فی ما نزل فی القائم الحجه، نشانه های امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در قرآن کریم، که تألیف علامه محدث سید هاشم حسینی بهرانی هست. خب این کتاب آیات رو جمع آوری کرده از منابع البته دیگر و منابع دست اول به همراه روایت ذیل اونها. من اشاره می کنم به آیات جزء دوم که کدام آیات هستند و آیه‌ای که مربوط به امروز هست رو، یکی از آیات رو خدمت شما عرض می کنم. اشاره داشتند به آیه 155 سوره مبارکه بقره از جزء دوم، در حقیقت یکی از آیات مهدوی هست. حالا من چون روز گذشته فرصت نشد این رو هم عرض کنم، آیاتی که از جزء اول هم آورده بودن آیه دوم و سوم سوره مبارکه بقره هست و همچنین آیه 148 سوره مبارکه بقره. عزیزان میتونن تهیه کنن این کتاب رو و انشالله حالا این کتاب ترجمه فارسیش هست. منتها آیه امروز، آیه جزء دوم، آیه 249 سوره مبارکه بقره که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی، خداوند شما را به وسیله رودخانه ای خواهد آزمود، پس هر کس از آن بنوشد از من و از پیروان من نیست. امام صادق علیه السلام این آیه را به آزمایش یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تشبیه کرده اند، همانطور که سپاه تالوت با نهر آب امتحان شد و تنها مؤمنان واقعی سربلند بیرون آمدند، یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نیز آزموده خواهند شد. این آزمایش برای جداسازی مؤمنان خالص از دیگران است، چنان که در سپاه تالوت بیشتر افراد مردود شدند. و خب ما داریم دیگه در روایاتمون این بحث غربالگری رو در دوره آخر الزمان، و انشالله که همه ما، همه شما بینندگان عزیز و ارجمند جزو سرفرازان در آزمایش و امتحانات و ابتلاعات آخرالزمان باشید. خب بخش آیتم آخر برنامه آیتم جدید و جذابی هست به عنوان آیتم روز اولی ها توسط دو تن از نوجوانان و نونهالان و دختر خانم های عزیز به نام سرکار خانم فاطمه و سرکار خانم زینب مهریار. اینها این آیتم تدارک دیده شده، بنده هم ندیدم، برای اولین بار میخوام به همراه شما ببینم. انشالله آیتم رو میبینم و بنده با بخش پایانی خدمت شما مجددا برمیگردم.
سلام دختر خانوم ها، سلام دوستای گلم،
سلام مهربون ها، سلام روز اولی ها.
ما مهمون خونه های شما هستیم با برنامه
روز اولی ها.
زینب جونم، امروز روز اولی بود که روزه گرفتی، چطوره؟
آجی روز خیلی سخته، اصلا نمیدونم چطور باید تا اذان مغرب تحمل کنم.
آجی گلم میفهمم، روز اول خیلی سخته، همیشه همینطوریه، اما من میخوام بهت بگم که فایده های روزه چیه؟ تو آخه خیلی از اونا رو نمیدونی.
مثلا چی؟
ببین زینب، روزهایی که ما روزه میگیریم فرصتی برای رشدمونه. یکی از فایده های خوب روزه اینه که حافظمون رو تقویت میکنه.
یعنی روزه گرفتن میتونه حافظمون رو قوی کنه؟ ولی آخه چجور ممکنه؟ وقتی گرسنه هستیم، روزه هستیم، حواسمون که بیشتر پرت میشه.
شاید اینجوری فکر کنی، اما این اشتباهه. وقتی که روزه باشی بهتر تمرکز میگیری، چون از دنیا و دغدغه‌های دنیایی دور شدی و بهتر میتونی تمرکز بگیری.
یعنی روزه گرفتن باعث میشه که ذهن از کارهای اضافی خارج بشه و بهتر درسامون رو یاد بگیری؟
آره عزیز دلم، دقیقا همینطوریه که میگی. ذهن تمرکزش رو بیشتر میکنه و به خاطر همینه که میتونی توی درسات موفق بشی.
ممنون آجی جونم، حالا میفهمم که روزه گرفتن چطور میتونه به من کمک کنه، هم در روح، هم در جسم و هم در ذهن. پس روزه خیلی به من کمک میکنه.
خیلی خوشحالم زینب جونم که اینجوری فکر میکنی. تازه بچه ها، روزه میتونه به ما کمک کنه که به خدای مهربونمونم نزدیک بشیم.
خدای مهربونم، ممنونم. روز اولی ها،
به این مهمونی خدا خوش اومدین.
Oh. من النار يا رب الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب
إلهي گذشتگان را شادمانی و آرامش، تهیدستان را بینیازی، گرسنگان را سیری، برهنگان را پوشش، قرض مقروضان را ادا، غمزدگان را رهایی از غم، غریبان را بازگشت به وطن، اسیران را آزادی از بند ظالمان، بیماران را لباس عافیت عنایت بفرما. الهی فساد و خیانت در جامعه مسلمین را اصلاح فرما. احوال تلخ ما را به برکت خود حلاوت بخش. یاری کن حق مردم را ادا کنیم و از رزق حلالت همه را بی‌نیاز نما. الهی خوب می‌دانیم همه آنچه گفتیم و آنچه در دلها باقی مانده جز با ظهور مولایمان محقق نخواهد شد، که جهان رنگ و بوی صلح و برابری و عدالت نخواهد دید، که زمین و زمان مشتاق و منتظر اوست، که هرچه غم و غربت و تنهایی در عالم است به یمن او به شادمانی و وحدت و آرامش مبدل خواهد شد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، اندر بر ما گر نرسانی او را، بر حضرت او سلام ما را برسان. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراهی فرمودید ما رو در این روز دوم، و انشالله فردا هم مجددن حدود ساعت 17:30 به وقت ایران اسلامی در خدمت شما خواهیم بود از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله فرجه الشریف. عرض پایانی ما همچون همیشه همین دعا باشد که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافیت والنصر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا